الرحیم. یه حدیثی رو صبح پای تخته نوشتیم که افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله. یه روایتی رو ضمن اون حدیث عرض کردم که حتی اگر کسی دشمن خدا رو دوست بداره و دوست خدا رو دشمن بداره، به شرطی که مقصر نباشه ولی برای خدا باشه، همین اجر و ثوابش رو داره. این حدیث رو خواستن که پیدا کنم، پیدا شد حدیث. یعنی من کدوم از رفقا بود که خواست من بهشو؟ شما بودید. بعد اینو بهار الانوار، اگه میخواید آدرسش یاد داشت کنید، بهار الانوار جلدش، این چاپ های بیروت رو دارم آدرس میدم، جلد 66 صفحه 248، یا به تعبیر بابی میشه باب 36 الحب فی الله و البغض فی الله، حدیث 23. حدیث این شکلیه، میفرماین که عن ابي جعفر عليه السلام قال لو ان رجلا احب رجلا لاصابه الله على حبه اياه وان كان المحبوب في علم الله من اهل النار ولو ان رجلا ابغض رجلا لله لاصابه الله على بغضه اياه وان كان المبغض في علم الله من اهل الجنه. اگر کسی یک مردی رو دوست داشته باشه به خاطر خدا، خدا به خاطر این که چون اینو به خاطر خودش دوست داره، خود یعنی خدا به خاطر این که این مرده این شخص رو به خاطر خدا دوست داره، ثواب بهش میده. اگر که واقعا این مرد از اهل عرض به خدمت که جهنم باشه، و اگر از اون طرف اگر یه مردی رو به خاطر خدا دشمن بداره، مبغوض بداره، خدا هم بهش ثواب میده به خاطر همین بغضش که به خاطر خداست، اگر چه این شخص مبغض از اهل بهش باشه. این فقط روایت نیست، یه دو سه مورد شبیه اینم تو همون باب اومده. این نشون میده که البته خب علامه ارسم تذکر میده که از مقصر نباشه، یعنی این که یا تحقیق نکرده باشه یا چیز، بالاخره حالا شرایطی اتفاق میفته که اینطوری طرف فکر میکنه این آدم خوبه، بعد ازش بدش میاد به خاطر خدا، یا این آدم بده خوب داره نسبت بهش به خاطر خدا، تو این شرایط هم در حقیقت میفرمایین که ثواب داره با اون شرایطش، دیگه مقصر نباشه و وجدانن به این مطلب رسیده باشه. بله، اینا بیان علامه مجلسی اینجا اینه، میگه هاذا اذا لم یکن مقصرن فی ذلک ولم یکن مستندن الی ضلالته و جهالته کالذین یحبون ائمه الضلال. اینه که اونا رو دوست دارن، البته غیر از باز مستضعفینشون. بعضی از این خوب بالاخره اهل سنت هستن که واقعا فکر میکنن اینا آدم های خوبی بودن و حقا اینا مستضعف فکری ها، نه مستضعف مالی، واقعا فکر میکنن که اینا بالاخره اهل مثلا فلاح و رستگاری و حق بودن، اونا رو به خاطر خدا دوست دارن، خدا به این ثواب میده. اما نه، اگه مقصر باشن باید تشخیص میرفتن دنبالش، نرفتن و اینا هیچ فایده ای نداره. فرمایید. شما ماشاءالله مباحث به اصول و از باب حجیت قطع نمیدونم، باید فکر کنم. بالاخره میگن تو اصول قطع هر کسی برای خودش حجته، شاید نمیدونم. سوالتون فی البداه فنی بود، باید فکر کنم نمیدونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مطالب جلسه قبل این شد که ایشون بسم الله الرحمن الرحیم گفتند، بعد فرمودن که الحمدلله علی ما انعم و علم من البیان ما لم نعلم. بعدش حمد خدا رو به جا آوردن. شارع در مورد بسم الله الرحمن الرحیم هیچی نگفت. ما هم در حقیقت به تبع شارع چیزی نگفتیم. وارد بحث می‌خواستیم بشیم دیگه، خیلی مطلب بود و اینا، شاید اینقدر مطلب داره و یا اینکه شارع تفسیر میگه شما جای دیگه خوندید، به اون اعتبار نگفتم. ولی بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم این کتاب بامیانی حدود 130 صفحه فقط در مورد بسم الله الرحمن الرحیم از جهات مختلف لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی بحث کرده. یعنی یکی از بهترین منابعی که مفصل بحث شده اینه. یکی از بهترین منابعی هم که خیلی مفصل بحث شده تفسیر سید مصطفی خمینیه. اونم خیلی مفصل و از جهات مختلف بحث کرده. اصلا ایشون یه جلد تفسیرش سوره حمده، یه جلد، جلد یک، پنج جلده. متاسفانه دیگه شهادت در حقیقت توفیق و قسمتش شد نشد دیگه این تفسیر تمام بشه. ولی ظاهرن تایی چهل سوره بقره اومدن، پنج جلد تایی چهل سوره بقره قرار کامل بشه نمیدونم صد دویست صفحه، دویست جلد، چندین جلد میشه خدا میدونه. ولی ایشون دیگه لغوی، صرفی، علوم غریبه، فلسفی، عرفانی، فقهی، اصولی، هرچی علم بلد بوده آورده، هرچی علم بلد، جامعه بحث کرده. لازم یه سوره هم یه جلد شده، یه جلد فقط در مورد سوره هم بحث کرده. اونجا هم خواسته خیلی مفصله. ولی اگر به این مفصلی نخواستید، همین همه تفاسیر، هر تفسیر شما باز کنید از اولش همه بحث کردن دیگه، با مزاق‌های مختلفی که ادبی، که صرفی، که لغوی، یکی نحوی، یکی معرفتی و دیگه یه چیز عجیبیه. چون بسم الله الرحمن الرحیم بهترین آیه قرآنه، روایت داریم بهترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. بخاطر همین تو همه سورا هم تقریبا تکرار شده. این خیلی باعث شده که علما دیگه این بسم الله مفصل بحث کنن. حالا دیگه انشالله خودتون مراجعه بفرمایید که با چیه، اسم چیه، الله اشتقاش چیه، رحمان چیه، نحوش، صرفش و جهات مختلف. منبع اولی همین شرح بامیانی بر متبر. نه این نیست، ما دست فروش ها به قول معروف ممکنه پیدا بشه. شرح بامیانی بر متبر مختصر آره. نیست، من تو بازار چاپ که نشده و اصلا تو ایران چاپ نشده، این تو نجف چاپ شده، این جلد یکش هم رسد تو هم. مطمعت النعمان النجف الاشرف تلفون 997 سه رقمیه 1388 هجری قمری. کی میشه 90 سی 45 سال پیش، 45 6 سال پیش توش هم رسیم تموم بود. بله 90، 10 تا از اونجا، 30 تا از اینجا، 40 و نه 87، 40 خورده ای سال دیگه. این اونجا چاپ شده، خیلی هم قشنگ چاپ شده ها، یعنی نوشتاریش اینطوریه تقریبا و خیلی هم قلم روونی داشت، آدم بسیار قوی هم بوده. اینا مستقیما تجدید چاپ نمیشه دیگه، اصلا کاری با متول نداریم ما. این کاش فقط همین قسمتش تجدید چاپ بشه، اسم یه نفر بیاد این سوره حمدشو استخراج بکنم بشاره کپی. حالا میشه کپی کرد، حواشی ما هم توشون مقونم کپی میشه، سوادمون لو میره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون حمد رو اومدن تعریف کردن، شکر رو اومدن تعریف کردن، فرق بین حمد و شکر رو بیان کردن و نسبت بین این دوتا رو بیان کردن. خلاصش این شد که حمد ثناء به واسطه زبان، اونم به قصد تعظیم. بعضی موقع انسان یکی رو ثنا میکنه به قصد تحقیر، تو چه خوبی، چقدر عالی هستی، من تو رو خیلی دوست دارم، تو شجاعی، همش قصدش تحقیره. اینو هم ندیدی. زبان تعلق به نعمت، چه میخواد در مقابل نعمت باشه یا به غیرش. شکر چی بود؟ شکر یک فعلی بود، کاری بود، فعلی امر مطلقه دیگه، کلا یک کاری بود که انسان اون کار رو مخاطب هر کی میدید میفهمید که این داره منعمی رو تعظیم میکنه به واسطه اون کار. حالا این میخواد با زبان باشه، شکر زبانی یا شکر قلبی یا شکر عرض به خدمت عملی باشه. با توجه به این تعریفی که ایشون گفتن مورد حمد فقط لسانه ولی متعلقش نعمت و غیر نعمته، از اون طرف مورد شکر هم لسانه هم غیر لسان ولی متعلقش فقط نعمته، پس حمد به اعتبار متعلق اهمه، به اعتبار مورد اخص، شکرم برعکس که نتیجهش میشد اون خصوص من وجه من حیث المجموع مخواستی لحاظ کنی. فقط یه چیز اینجا بنا شد که من درس کنم، اونم فرق بین مورد و متعلق و مصداق است. مسئله مهمیه. مصداق یه معنای اصطلاحی داره، ولی مورد و متعلق من ندیدم معنیه، چون متعلق مورد متعلق نحوی اینجا نیست مرادمون. لذا ما به کمک معنای لغوی عرفیش فرق این ستا رو بیان میکنیم و با توجه به اون بیانی که تو کتاب اومده. خب مصداق چه صیغه خودش؟ نه اون وزنه. وقتی میپرسن صیغه یعنی نوعی که برای اون وزن شده رو باید بگید. اسم آلته. مفعال وزنش اسم آلته. آلت صدق، ابزار صدق. یک چیزی که مصداق نداره یعنی دروغه. عرفی میگم ها، کاری با اصطلاح ندارم. میگن آقا زید ایستاده، میگه کو، نشون نمیتونه بده. حالا فرض کن زیدم اینجاست، زید نه ایستاده، نشون نمیتونه بده. ابزار صدق تو چیه؟ ابزار صدق این ادعا چیه؟ یعنی که بتونی در خارج یعنی آلت صدق، چیزی که اینو صادق قرار بده. اگر واقعا زید در خارج ایستاده بود، ما دیدیم میگیم این مصداق اون حرف توئه، این عرفیشه، لغویشه. و تمام مصادیقی که داریم مصادیق ابزار صدق اون مفهومه، یعنی اون مفهوم میخواد صادق باشه بود ببینیم این مصداقو داره یا نه. بعدا توسعه داده شد تو مفهومش، یه کمی وسیع‌تر اطلاق شد. یه چیزی که تو مصداق معتبره اینه که شرط مصداق اینه که بر مفهوم و عنوان خود حمل شود. اصلا کلمه یصدقو تو لغت یعنی چی؟ یصدقو تو لغت به چه معنیست؟ راست میگوید دیگه. در مقابل یک زبو تو کتب منطقی یصدقو رو شما با چی متعدی میکنید؟ یصدقو رو چجور شنیدید؟ یصدقو علا اصلا خیلی مشهوره. شما هر کتاب منطقی رو باز کنید این کلمه هست، صدق علی، یصدقو علی. تو اصول هم بحث میشه، تو فلسفه، جاهای دیگه، کلن علوم عقلی میگن یصدقو علی، یصدقو علی هنه، راست میگوید قرآن. من نمیده اصلا خود یصدقو علا نمیخواد با توجه به معنی لغوی که راست رو. ولی همه منطقی ها، اون حاشیه مولا عبدالله تو حواشی جاهای دیگه گفتن آقا صدق در معقول معنی حمله. یصدقو علی یا ای یحمل علی. تو حاشیه مولا عبدالله تو بعضی جاها این تفسیر رو داره، وقتی میگن یصدقو علی یعنی یحمل علی، این مطلب بر این صادقه، یعنی حمل میشه برش. منتها این تفسیر چون تفسیر به لازمه، ما نوشتیم شرط، یعنی اونی که من پایتخت نوشتم دقیق تر از اینه. شرط مصداق این است که بر مفهومه و عنوان خود حمل شود. خب مثل چی؟ مثل اسود. میگیم آقا مصداقش چیه؟ مصداقش خرماه. میگیم که التمرو اسود. میگه یه مصداق برای اسود بگو، یه مصداق برای سیاه. این یه مصداق برای سیاه، این سر قلم، سر ماژیک یه مصداق برای سیاهه. این دیگه اینو اشاره میدم، سیاهیشونه این. بعد خورما رو نشون میدم، میگم این یه مصداق برای سیاهه. یه مصداق برای انسان نشون بده، زیت. یه مصداق برای دیوار نشون بده، این دیوار. هر چیزی یه مصداقی داره دیگه. خیلی چیز مصداق دارن، خیلی چیز مصداق ندارن، مصداق خارجی. حالا با اون کار نداریم. پس ما میگیم وقتی یه مصداق اسود خرماست، میتونیم بگیم از تمر اسود، اسود بر تمر حمل میشه. اما متعلق اینطور نیست. متعلق شرط آن این است که صاحب مبدأ اشتقاق باشد. یا به تعبیر دیگه صاحب حدث باشد. تو متعلق یعنی اسم مفعول دیگه، تعلق گرفته شده، تعلق شده به آن. اصلش هم بوده متعلقون به، اگر اسم مفعول بخونیم. خب یه متعلق یه متعلقی میخواد، متعلق، تعلق گرفت، تعلق گیرنده. تو معنی لغویش جدا از بنیسته، تو معنی لغویش مثل این پنکه است. این پنکه متعلقه، یعنی آویزانه، علقه داره، ارتباط داره، اصلش آویزانه. اون سقفه چیه؟ متعلقه، آویزان شده. اونا یه بچه کوچولو میاد هی آویزان جیبتون میشه، میگه به من خوراکی بده و اینا، این میشه متعلق. شما میشه متعلق، اسم نمیکنه، شما میشه متعلق. این معنی لغویشه، یعنی تعلقه به کسا. لذا تعلقه به معنی تمسکه، استمسکه، اینا مثلا میاد معنی لغوی. تو معنی اصطلاحیش هم از همین، چون معنی اصطلاحی که میگیم معنی اصطلاحی خاصی نداره، چون ما نحو نمیخونیم. الان نمیخوایم بگیم متعلقه مثلا ظرف و جار و مجرور، اینا رو که کار نداریم که. این کلمه‌ای که متعلق بوده تقریبا همون معنی عرفیشه. خب متعلقش شرط اون این است که صاحب مبدا اشتقاق باشد. خب متعلق تعلق گیرنده میشه خود حدث، خود حدث. الان تو مثال ما مثلا اینجا میگیم آقا تفتازانه میگه متعلق هم چیه؟ نعمته. اینجا بامیانی حالا یه بحثی هست، میگه منظور از نعمت همون انعامه. همون نعمت حالا بنویسیم، در حقیقت مشکل نداره، نعمت و انعام. خب متعلق حمد نعمت و انعامه، این نعمت و انعام میشه چی؟ بله بله. حالا چیزه، خب شکر می‌نویسیم، اون بالاخره جزء متعلقاتش هست دیگه، حصری نیست، اونش مهمه. متعلق شکر نعمت و انعام. خب نعمت و انعام میشه متعلق، متعلق ما چی میشه؟ شکر. شکر چیه؟ حدثه دیگه، شکر حدثه. صاحبه، ببین صاحبه گفتیم متعلق، متعلقونه یعنی نعمت، صاحب شکره یعنی شکر، تعلق میگیره. مثل اون بچه میاد آویزون نعمت میشه، یعنی نعمت رو اصل فرض کردیم، میگیم شکر، تعلق پیدا میکنه به این نعمت، یعنی در مقابل نعمت میشه. یعنی نعمت رو اول ما نعمت رو فرض کردیم که میگیم این در حقیقت شکر تعلق پیدا میکنه به اون. مثل این که سقف رو فرض میکنیم، میگیم این پنکه تعلق پیدا میکنه به اون. خلاصه چی میخواد بگه متعلق تو این بحث؟ متعلق اینه که عرض به خدمت شما که متعلق همون چیزیه که یه حدثی بهش وابسته، شکر در مقابل چیزه. حالا برای اینکه باز واضح تر بشه، ما میتونیم بگیم تو اون مثال اسود تعلق گرفته به خورما؟ اسود فارسیش چیه ترجمهش؟ سیاه، نه سیاهی، سیاه میشه. میتونیم بگیم سیاه تعلق گرفته با خورما؟ ولی میشه گفت سیاهی تعلق گرفته با خورما، یعنی سیاهی بنده با خورماست. اینجا عرض دیگه، حالا بعدم تو فرسته میکنی عرض جوهره. میتونم بگم سیاهی تعلق گرفته به سر ماجیک، ولی نمیتونم بگم سیاه تعلق گرفته. سیاه خود اینه، خود ذاتش سیاهه، ولی سیاهی توشه، یعنی سیاهی تعلق گرفته به این. پس مصداق میشه خودش، باید حمل بشه. خب متعلقون به لازم نیست حمل بشه. خب این از این. اما مورد، حالا اینا رو باز پیاده میکنم تو بحث خودمون. مورد چیه؟ مورد معنی لغوی چیه؟ محل ورود، محل ورود. بله چرا میتونه جوامدی که حالا به قول آقای رنگزم بوی اشتغال درش باشه میشه دیگه. اونم دیگه ببینید اون جامدی که بوی مثلا صفت توش باشه دیگه معبل به مشتقه دیگه، کل مشتقه. اگر جوامد من حیث و هی جوامد بد نظرتون باشه، نه نمیشه. همه گفتن دیگه جز چیزای به اتفاقی نحوی که آقا جوامد نمیتونه متعلق واقع بشه. بعد میگن مگر اینکه، اون مگر اینکه، مگر اینکه یه جوری مشتقش کنیم، یه شبیه به مشتقش کنیم. مورد محل ورود. اینجا مورد از مورد چیه؟ یعنی ظرف تحقق حدث. ظرف تحقق حدث رو میگن مورد. رابطش با معنی لغویش تناسب داره. یعنی وقتی میگن ظرف تحققش، مثلا ببینید مورد یه آب و لیوان، بهترین مثالش فرض کنید آب و لیوان، این لیوانه، میگن آقا مورد این لیوان چیه؟ ببخشید مورد آب تو لیوانه، میگن مورد این آب چیه؟ مورد این آب چیه؟ یعنی محل مورد اسم مکانه، یعنی محل ورودش، یعنی آب کجا وارد شده؟ تو لیوان. این لیوان میشه مورد این آب. پس به صورت کلی میتونیم بگیم ظرف تحقق حدث، البته تو این بحثها بلا مورد هر چیزی، یعنی اینجا دیگه حدث کاره، ظرف تحقق شیء به معنی عام. ظرف تحقق شیء در یک مکان، یه چیزی که ظرف تحققه اونو بهش میگن مورد. حالا تفت دازنی اومده اینجوری کرده، این اصطلاحاتو به کار برده، شکر یک مصداق داره، یک متعلق داره، یک مورد داره. خب مورد شکر چیه؟ یعنی چی؟ میپرسیم شما میگید مورد شکر چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ظرف تحقق این شکر کجاست؟ مثلا زبان، مثلا قلب. شکر کجا تحقق پیدا میکنه؟ زبان. اگه زبان نباشه شکر تحقق پیدا نمیکنه. قلب، عمل. موردش یکی از این ستا، مثلا زبان ظرف تحققشه، قلب و مثلا عمل. حمد موردش کجاست؟ فقط زبان. خب متعلقش چیه؟ یعنی شکر به چی تعلق گرفته؟ این مورد با توجه به اون ظرفی که گفتم اگر بخوایم خوب بیان کنیم با فی بیان میکنیم، میگیم فیما شکرو، عربیش این میشه به صورت سوالی، در چه چیزی شکر هست؟ این ظرف تحققش کجاست؟ میگیم زبان، قلب، فلان. اما متعلق رو با چی بیان میکنیم؟ با علا، علامه شکر. اینا علفش باید بیفته، علامه شکر. یعنی بر چه چیزی شکر هست؟ یعنی شکر در مقابل چی؟ به چی تعلق گرفته؟ ببینید شکر به زبان که تعلق نگرفته که، شکر رو زبان اجرا شده، شکر تو قلب اجرا شده، شکر تو عمل اجرا شده، ولی اینا وسائط اجران. ولی شکر به چی تعلق گرفته؟ یعنی اینکه تعلق گفتیم همون متعلق صاحب مبدا اشتغال، صاحب شکر چیه؟ شکر مال چیه؟ مال نعمت دیگه، یعنی به خاطر در مقابل نعمت این کاری کردم. پس متعلق شکر میشه نعمت، احسان. مصداقش چیه؟ مصداقش همونیه که با هازا بهش اشاره میکنی، میگی هازا شکران. یه مثال میزنم، مصداقش نماز، مصداقش قول الحمدلله، هرچی الفاظ تو شکر لسانی، نماز خوندن. شما همین که دست این نفر رو میگیری کمکش میکنی میگن هازا شکر، این میشه مصداقش. خود شکر همینه دیگه، این اون کاری کلا فعل دیگه، اون فعل، فعلی که انجام میشه. هم چیه؟ همونی که میگی، اون گفتار میشه مصداق شکر، چون برش حمل میشه. حاجای فتوحی یه مثال قشنگی تو استاد ما که مثال فرق بین مورد و مصداق میزد، میگفت مثلا نگاه کنید، میگفت خورما یه مفهوم ازش انتظار میشه به اسم سیاه، یه مفهوم ازش انتظار میشه به اسم سیاهی. سیاه خود خورماست، درسته؟ اینا با هم اتحاد دارن، مثل تمر عسل، چون خودشه برش هم میشه، اینو میگم مصداق. اما البته این نه، این بالا، این میشه مصداق سیاه اسود. اما سیاهی با خرما رابطش کدوم از ایناست؟ موردشه. نه موردشه، خب نگفتیم شرطش اینه، نگفتیم که هرچی حدثشه، اون پایین هم ظرف تحقق حدثشه. یعنی ظرف تحقق خرما چی؟ ظرف تحقق سیاهی چیه؟ یعنی تو چی تحقق پیدا کرده؟ تو خرما. اینجا دیگه بحث متعلق نداره اصلا. اون تو هم دو اینا چون دو طرفیه، یعنی یه محمودون علیه میخواد داره، همیشه همه چی که لازمی سرسطحشو داشته باشه که. فعلا فرق مصداق، میگن سیاهی در خرماست، میگن خرما میشه مورد سیاهی، یا خیلی روانتر محل سیاهی. پس این فرق از اینجا در مورد اصطلاح خاصی من ندیدم بگم مثلا بیام یه تعریف ارائه بدم که خودشون هم نگفته، یعنی تو حواشی بیاد بگه المتعلق فی الاصطلاح کذا، المورد فی الاصطلاح کذا، ندیدم همچین چیزی، یعنی یه معنی اصطلاحیش رو صرف خودشون هم بگم همچین چیزی ندیدم، لذا ما با توجه به هم معنی لغوی عرفشون اینو به دست آوردیم. خب این تموم شد. بله تعلق بوده، قرینه نیست، بعضی عقیده دارن مثل ابن هشام که جوهری اینجور جاها رو حذف میکنه تو سه ها، ابن هشام میگه اشتباه میکنه حذف میکنه، نباید حذف کنه. بعد یکی از این محشین مغنی تحقیق ارائه داده گفته اگر بعدش ام بیاد واجب و ذکره، اگر بعدش او بیاد جایز و حذفه. چرا از همزه تصویه اصلا واجبه؟ حتی اونایی هم که میگن جائز هست بشه میگن اینجا در تقدیره، یعنی اصلا عرب و سبش اینه که سوان اتعلقه بگه، بعضی جاها هست بشه جائزه. اینا رو تو مغنی میخوایید انشالله خوندید؟ خب خوندی داره، خب اینو باید اونجا دنبال کنید، یعنی تحقیقش. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علی ما انعم و علم من البیان ما لم نعلم، حمد برای خداست بر آنچه که نعمت داده، و علم حمد برای خداست بر آنچه که تعلیم داده از بیان، چی تعلیم داده؟ آنچه که ما نمیدانستیم، چیزی که نمیدانستیم و تعلیم داده و نعمتهایی به ما داده. که اولین کلمه که بعد از هم مطرح کلمه لله، الله، ایشون وارد اشتقاقش باز نمیشه، باز ما هم وارد نمیشیم چون مفصله، مثلا مراجعه کنید به همون تفاصیل رو اینا که ظاهرن 20 یا 30 قوله. این یکی از علما حرف قشنگی زده، گفته مدلول این اسم چیزیه که تمامی عقول بشر درش متحیرن، به تبع اون مدلول دالش هم که این لفظه تمامی علمای سرخونه درش متحیرن که این چی هست که مشتق شده. اونی که مشهورترین قوله میگن الله الاله بوده، از اله یعله اله یعنی ابدا، اله یعنی معبود، الاله یعنی المعبود، یکی از مشهورترین قولا بین اقوال متعدده. بعضی قولای دیگه هم داریم. دل خیلی مهم زیاد داشتیم. حالا اون لکونه ایمون امنو یه اشاره کردن همونقدر قبول کردیم. ولی دیگه وارد بحثش در حقیقت نمیشم. اون یه موقع به مناسبت میگم ان شاء الله. یه موقع به مناسبت میگم اینجا رو در حقیقت اون موقع درس میدم. من می‌خواستم اوصافو تقسیم کنم که بحث طولانیه. خب لله هو اسم للذات الواجب الوجود دل مستحق لجميع المحامد والعدول الى الجمله الاسميه للدلاله على الدوام. چی داره کتاب شما؟ کتاب من ثبات نداره. ثبات هست. تو جواهرم که می‌خونیم غلط مخاطب می‌خونه، گفتن کتاب من چیزی نداره. همون لفظ داره ها، من تا این با ثبات خون، ثبات غلطه. و تقدیم الحمد به اعتبار انه اهم نظرا الى كون المقام، مقام الحمد که مذهب علیه صاحب الکشاف فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی اقرا بسم ربک علی ما سیجی و بیانه و این کان ذکر الله اهم نظرا الى ذاته. میفرمان الله اسم است برای ذاتی که واجب الوجوده. خب این از شما استفاده کنیم، عقاید خوندید دیگه بالاخره، حالا هم دو سال پیش خوندید، امسال هم که حالا کمی دقیق تر تو عقاده های مصباح این مبا استعمال میکنید. واجب الوجود اینجا به چه معنی است دقیقا؟ نه معنی واجب الوجود این نیست. درسته که واجب الوجود قائم به خودشه، مفهوم واجب الوجود این مفهومه، این مفهوم به چه معنی است؟ خب واجب یعنی چی؟ یعنی حرام نیست؟ ضرورت وجودش براش ضروریه، نتیجه این چی میشه؟ اینکه ازلی و ابدی باشه. چون شما یک ثانیه هم فرض کنید که این بتونه نباشه، این موجود دیگه واجب الوجود نیست. چون واجب الوجود یعنی که مایجب وجوده، یعنی وجود براش ضرورت داره. وقتی یه چیزی وجود برای ضرورت داشته باشه یعنی ازلیه، یعنی مسبوق به عدم نیست، از اون برم ابدیه. یعنی وقتی اثبات شد ما یک موجود واجب الوجود داریم دیگه ازلیت و ابدیتش جزء لوازم بیانشه، خیلی تابلو اثبات میشه. این معنی واجب الوجود. بقیه بحث دیگه فلسفی منطقیه. المستحق واجب الوجودی که استحقاق داره جمیع محامدو. محامدو کسی نگاه کرده جمعی چیه؟ دیدید شما؟ خب مکاسب جمعی چیه؟ گفت خونه حسن کجا؟ بقل خونه حسن. خونه حسن کجا؟ اصلا ولی این جمع محمد است با تا. جمع محمد است به من اونشو درست گفتید. محمد مصدر میمونه حمد. محامد یعنی حمدها. پس مستحق به جمیع حمدهاست. خب حالا یه سوالی که اینجا سوالات مختلف اینجا هست. حالا یه سوالی که فعلا به ذهن میاد این که ذات مؤنث یا مذکره؟ ابن هشام تو شرح تو کتاب اوضح المسالک تو باب نسبت به منطقی ها به همه منطقی ها اشکال بکنه. بالاخره مثل اون جریان نحوه میگفت آقا تو از فلسفه چالی نیست، گفتم اصلا ادبیات بلد نیستی، هیچ چیز حرف نزنی بهتر، چون هر چی حرف بزنی. یکی برگشته بود یکی از منطقی ها گفت که اگر این مطلب رو بگیم به دماغش بر میخورد. گفتن چرا اینجوری میگی؟ هر چی بگم دماغ میگه درستش دماغه، بگم دماغ میگه درستش دماغه، جلوی ادب اصلا نمیشه حرف زنه، اون بهتر اصلا ساکت باشه. ادیب گیر بخواد بده پدر آدم در بیاره. عرض بخدمت که اینم اونطوریه چیزه. ابن هشام اونجا به همه منطقه اشکال میکنه، میگه شما یکی از مباحث مهم منطقتون بحث ذاتی و عرضیه. کلمه ذاتی غلطه، اصلا کلمه رو غلط درست کرد ذاتی. میگن چرا؟ میگه بنده خود ذات مؤنثه، تاشتای تانیثه، نسبت به ذاتی میشه زووی، تازه الفش هم تو نسبت برمیگرده میشه واو. مراجعه کنید کتاب اوضح المسالک باب نسبت. اوضح المسالک همون از تصریح علی توضیح هم شرحشه، تو اونجا هم میتونید مراجعه کنید. خب میگه همه منطقی ها، بعضی از منطقی هم این حرف رو قبول کردن، یعنی که ادیب بودن گفتن حق با ابن هشام راست گفته، ما باید بگیم که زووی. حالا گفتیم ذاتی دیگه، حالا گیر ندیم. خب اگر اون حرف ابن هشام اونجا درست باشه که ذات مؤنثه، اون موقع اینجا تفتازانه اشتباه کرده، باید میگفت لذات الواجب و تل وجود دو، بخاطر اینکه واجب اسم فاعله دیگه، مشتقه، صفتی که برای مؤنث میاد واجب و تانیثه. نه قبل از تحویل استناد توی چه خوندید دیگه، قبل از تحویل استناد اینطوری بوده لذات الواجب وجود دوها، اصلا اونجا دیگه نمیخواد. ولی بعد از اینکه اون ضمیر رو حذف کردیم، ضمیری در واجب مستتر میشه که باید مطابق با موصوفش بشه. اینا سویت مراجعه کن اونجاست. لذات الفساد میشه لذات الواجب تل وجود. پس یا حرف ابن هشام غلطه، یا تعبیر تفتازانی غلطه، یا هر دو درسته. اینم میشه بالاخره، اینم یه احتماله، این پیگیریش با شما. نه اصلش بوده الواجب وجودها، تحویل اسناد ضمیری که مضاف الیه فاعلش داشته ازش گرفتیم دادیم به مشتق، مثل محمود المقاصد. نه تو اسم فاعل هم هست. چرا داره؟ طاهر القلب. میگه زیدون طاهر القلب، یعنی نه هم تو اسم فاعل هم میادین، منحصر در چیز نیست، صفت مشبهه. فکر نکنم مشکل داشته باشه، چیزی معروفیه، مثلا همون طاهر القلب مثلا. حالا باشه واجب صفت مشبه بگیرید، مشکل نداره که. خب این از این للمستقل جمیل مواد. یه سوال خیلی مهم محتوایی که اینجا داریم، یه به خود مطلب واقعا قابل تذکر، باید تذکر داد، اینی که این برای چی این المستقل جمیل محمد اوورد. این مهمه این سوال. میگفت هو اسم لذات الواجب الوجود، الله اسم است برای ذاتی که واجب الوجود است. این المستحق لجمیل محامد اگه میخواد خدا رو توصیف کنه بیاد دعای جوشن کبیر اینجا بگه. خب دیگه همه خدا لذات الواجب الوجود الخالق البارئ المصور المکون نمیدونم چی چی. اگه قراره که مثلا یه صفت بیاری، خب این همه صفت، خب مثلا خالق اینو فلان، این چی شده، چی باعث شده که اینجا بیاره؟ خب خب به خاطر تو کیکم خب این درسته، این قبول اصلا. دیگه نه اون سوال ما خب این طرفی بود، یعنی ما اونو حال کار نداریم، میخوام ببینیم چرا مستحق جمیل محامد آورده. اونی که شما میگید
مستحقه،
چه جوری ازش در میاد؟ خودش که داره میگه الله اسم برای ذات واجب الوجود. میخوام بگم اگه مستحق جمعی محمد نمیورد این حرف شما یعنی معلوم نمیشد؟ نه الف لام هم شما درست گفتید، من تا من این چیز دقیق تر میخوام. آره دعوا که همه جا هست، یکیش هم اونجا. خب به این چه رفته داره؟ خب شما میخواهید خلاصش اینو بگید که با این میخواد بگه که الف لام الحمد استغراقه، به خاطر کلمه جمیع خودشم، جمیع محمد. نه این نیست، چون علامه طباطبایی تو تفسیر النظامی فرمود که چه الف لام جنس بگیریم چه استغراق بگیریم تهش یکیه. حالا بله فرق میکنه، مفهوما فرق میکنه، ولی تهش یکیه. چون اگه بگید همه هم مال خداست که همه هم مال خداست، هیچ بحثی نداریم. اگه بگید جنس هم مال خداست، اگه تو غیر خدا پیدا بشه، پس جملتون باز دروغه، چون گفتید جنس هم مال خداست. این چه جنسیه که یه تیکش دست دیگریه؟ وقتی میگید جنس دست اینه یعنی همش دست اینه، اون نتیجه معنا یکی میشه. البته باز استفادهتون بد نیست، خوبه، یعنی کلمه جمعی رو شما اینجا میخواید بیارید که یه جورایی بالاخره بچربه که شاید نظر تفتازانیم باشه که الف لام الف لام استغراقه. بد نیست، احتمال خوبیه، ولی مهمتر از اینا ما یه مطلبی داریم. درسته، به همه متعلق میشه، اونم خیلی چادر چیز نتونه بشه، دلیل نتونه بشه. هاشم العبدالله کس نخونده اوائلش رو تو این کلاس، درسته؟ هست دارم یه علم غیب ندارم اولی دیگه هست. آخه بالاخره گفتم شد این مقدم بسر نسته تاش خوندید. آره هاشم العبدالله اگه میخوندید اینو من مجبورم اینجا بگم، چون یک قاعده بسیار بسیار مهمیه، این قاعده خیلی مهمه. یه قاعده آقایون دارن، اصولی هم دارن، خیلی مهمه. تعلیق الحکم بالوضع اصلا مشعرون بالعلیه، یعنی چی؟ یعنی یه حکم رو، حکم اگر منوط به صفتی، این صفت صفت معنویه، هر صفتی میخواد باشه، معنوط به صفتی شود، این مطلب اشعار به علیت آن صفت برای آن حکم دارد. بهترین مثالی که واضح ترین مثالش اینه، اکرم ضیف. بابا به پسر میگه پسر مهمون اکرام کن. تو اور وقتی این جمله رو به پسر میگه باباه، هیچ وقت شده پسر برگرده بگه چرا؟ جا برای چرا هست یا نیست؟ یه ذره هوش داشته باشه میفهمه چرا. اصلا وقتی بپرسه چرا، بابا بهش تشر میزه، میگه چرا داره؟ داره میگه مهمون اکرام. یعنی چی؟ یعنی چراش توشه. ببینید اینجا ما یه حکم داریم. حکم چیه؟ حکم وجوب اکرام. از اکرم در میاد، واجب است اکرام. این تو اصولم خیلی به درتون میخوره، وجوب اکرام. ضعیف صفت دیگه، مهمان، نگفتیم اکرم زیدن که، گفتیم اکرم ضعیف، یعنی مهمان رو اکرام کن. این که اومدیم وجوب اکرام و وابستش کردیم، منوط یعنی وابسته، وابسته کردیم و منوط کردیم و تعلق دادیم به یک صفت که مهمان باشه، میگم اینجا نه صفت صرفی مراد، نه صفت نفی، صفت معنوی، هر چی که معنی صفتیت داره، شجاعت، مهمان، هر چی که میتونه باشه، میتونه صفت صرفی باشه یا اصلا صفت صرفی نباشه. اکرم زید، مهمان، وجوب اکرام نسبت دادی به مهمان، اینجا میگن این تعلیق حکم که وجوب اکرام باشه به مهمان اشعار داره. اشعار داره یعنی یک گوشه چشمی داره، داد نمیزنه، داد زدن خیلی غیر از اینه، یک گوشه چشمی به ما میفهمونه که آقا این صفت علت همین حکمه، واجب است تو مهمان رو اکرام کنی. چرا؟ چون مهمان است. علت توشه. شبیه این میمونه که شما بگید اکرم زیدن لانه ضیفون. خب اونم شکل اوله دیگه، این مهمان است و هر مهمان را باید اکرام کرد، پس این را باید اکرام کرد. حالا اگه کسی بگه چرا باید مهمون را اکرام کرد، این تو عرف این سوال بیمورده، یه چیز تابلویه که آقا مهمون را باید اکرام کرد، دیگه فلسفه جواب فلسفی که نداره که. روایی بخوای جواب این مهمان حبیب خداست، بعد نمیدونم جواب عرفی بخوای بدی دنیوی بخوای بدی، آقا اکرامش کن فردا میریم خونهش اونم مار تعلیم بگیر. فردا هر انگیزه باشه کار رو نداریم، میخوایم بگیم بالاخره وجوب اکرام مهمان یه چیز واضحیه. پس انگار این در حقیقت این اکرم ضیف فشرده اینه، برای همون میگه اشعار. اشعار یعنی گوشه چشم میده. این قاعده قواعد مسلمه اصول و منطق و اینجور علومه، همه علوم یعنی کلن تو زبان شناسی اینطوریه، مهمان رو اکرام کن. لذا بعضی مثلا میگه که فلیعبدو رب هذا البيت، میگه چرا؟ میگه رب هذا البيت، دلیلش توشه. خب این قاعده تو اومدن تو که الکلمه الحمدلله، گفتن که آقا الله چیه؟ اگر مثلا اینجا میگفتیم الحمدلله رب، همین حالت بود، حمد به عنوان یه حکم چسبون نمیش به رب. رب چون رب میگه الحمدلله رب، انگار گفته شده که الحمدلله اونش موجود چون رب. میگه آقا چرا حمد مال خداست؟ یه دلیلی میخواد دیگه، دلیل رو باید بیاریم. میگه آقا دلیل نمیخواد، همون دلیلش دوید بخاطر اینکه حمد مال خود خداست و ربه. این قاعده که از قواعد مسلمه است، این قاعده رو آقایون اومدن تو الحمدلله هم مفسرین اومدن پیاده کردن. تو اول حاشیه مولا عبدالله است، گفتن چطور؟ گفتن آقا الحمدلله الله درسته که اسم برای ذاته و ظاهرا صفت هست یا نیست؟ الله صفت یا صفت علمه؟ علمه دیگه، صفت نیست، یعنی مشهوره. علما صفت میگن 99% شدن بیشتر، علمه، اسم، صفت نیست. پس وقتی صفت نیست این قاعده به اینجا رفتی نداره. چون اگه میگفت الحمدلله الخالق، الحمدلله رب، الحمدلله خالقنا، هر عبارت میگفت اون مثلا میشد اشعار کنه، ولی رفتی نداره. خب ولی اومدن رفتش دادن، گفتن چطور؟ گفتن آقا درسته که اسم برای ذاته، ولی چه ذاتی؟ ذاتی که واجب الوجود. و این تعبیر رو تفتازانی مستحق کرده، تعبیر معروفی که تو کتب آقایان مستجمعه، میگن مستجمعه جمیع کمالاته. تفتازانی عبارت رو برعکس کرده، یا تغییر داده، گفته مستحق جمیع محامده. بخواد بگه چون استقصا داره. اگر به تفتازانی میگه آقا بالاخره چی شد الحمدلله یعنی چی؟ یعنی هم برای اوست. او یعنی کی؟ یعنی همون خدا. چرا؟ چون مستحق همده و هر کسی که مستحق چیزیه اون شی مال اونه. مثلا شما قلمو میدی به یه نفر، میگه آقا چرا قلمو بهش دادی؟ میگه چون حقشه. جواب تموم شد دیگه، جواب ادامه نداره، سوال نداره دیگه، حقشه. میگه آقا انگار لذا فهم کنه، من یه موقع میگم آقا قلم رو دادم به صاحبش، این سوال نداره، ولی یه موقع میگه قلمو دادم به زید، میگه چرا؟ میگه چون صاحبشه. فشردش میشه اینی که قلمو دادم به صاحبش، میگه اندمندمج شده توش. گفتم مندمج، گفتم مندمج یعنی چی؟ مندمج یعنی همون فشرده، یعنی رفته تو شکمش. خب این از این الله و اینا میگن درسته علمه، ولی این از اون علمهاییه که علمیه که به دلالت، در حقیقت علمیه که دلالت بر جمیع صفات خداوندی میکند. این تا اینجا بحث ادبیش تا اینجا تموم میشه، یعنی چیزی نداره، ولی بحث بسیار. اینو باز آدرس میدم مراجعه کنید، هم المیزان زیله همینجا، علامه طباطبایی هم اینو داره، هم آقای جوادی تو کتاب همین تسنیم شریف، تفسیر شریف تسنیم که تفسیر خیلی جالبیه، تو اونجا هم آقای جوادی هم به تبع علامه طباطبایی مطلب داره، مطلب درستیه. منتها یه سوال بسیار مهمی که تو خیلی جاها مطرح نشده اینجا هست، که خودتون میگید الله علمه. الله وقتی علم شد، علم چی رو هدف میگیره؟ ذات رو هدف میگیره. شما فرض کنید جناب زید، خب جناب زید یه آدم عالم کامل شجاع نترس، هزار تا صفت کمال داره، یه آدم بسیار جامعیه. وقتی میگید اکرم زیدن، وقتی میگید اکرم زیدن، از زید شما اون صفات رو میفهمید یا نمیفهمید؟ دو تا احتماله. این سوال از اون سوال قدرتمند داره، یعنی که جواب بیاره من نیم نمره به امتحانش اضافه میکنم، امتحان اول ترمش. خیلی سوال دقیقیه، سوال فنیه، جوابشم خیلی فنیه. سوال کمرشکنه، یعنی سوال انقدر قویه که اصلا کم کسی میتونه من مطمئنم جواب بده. ببین میگه، وقتی میگه اکرم زیدن، زیدن دلالت بر اون صفاتی که هست داره یا نداره؟ دو حالت داره. اگر بگی داره، پس کلا این قاعده رو بنداز دور دیگه. چرا میگی تعلیق الحکم بالوصف؟ بگو تعلیق الحکم به شی، چون هر ذاتی هم بیاره میگی این ذات صفاتی داره دیگه، خوب یا بد دلالت بر صفات داره. ولی اصلا کلا غلطه، میدونیم که دلالت نداره. ما زید میگیم دیگه شجاعتش ازش فهمیده نمیشه که، اصلا کلا غلط. پس میگیم سراغ دومی، علاوه بر این که هم غلطه همون قاعده میره زیر سوال، چون گفته تعلیق الحکم بالوصف نگفته به ذات. بعد اگر بگی که دلالت داره، دلالت دارد، وجه دلالتش چیه؟ چجوری دلالت دارد؟ ما که زید میشنمیم چی نمیفهمیم. میدونیم هم زید شجاعه، ببینید اشتباه نشه، میدونیم از خارج که زید شجاعه، ولی زیدو میشنویم که شجاعتشو نمیفهمیم که، چجوری میگه دلالت داره؟ بعضی اومدن، این خود بامیانی، اینو من قبلا این سوال به ذهنم اومده بود و جواب براش پیدا کرده بودم، بعد امروز مطالعه میکردم اینو، چون اینجا رو همه رو من یادم نبود، اینجا مطالعه کردم دیدم ایشون متوجه سوال شده، اومده جواب داده که آقا درسته که زید دلالت ندارد، ولی زید چون در خارج این صفاتو دارد گویا که دلالت دارد. خب این خلط بین عالم ثبوت و اثباته، اشکالش بسیار واضحه که بالاخره ما بحث دلالت مقام اثبات، یعنی مقام فهمیدنه، اینو بگو اینو بفهم، بگو بفهم. نیست بعد ما مثلا یه جمله میگید، آقا میگه مثلا غلط طرف برداشت میکنه، میگه من منظورم این بود، میگه منظور تو این، منظور تو توش کمت، من چجوری میخوام بفهمم منظور تو رو؟ باید واضح قشنگ با الفاظ بیان کنی که اون محافظ ضمیرت معلوم بشه. ممکنه واقعا یه نفر میخواد تعریف کنه، گفتش تو چقدر آدم نفهمی هستی، میگه منظورم واقعا تعریف بود، میگه تو حالا عبارت تو چقدر آدم نفهمی هستی که تعریف ازش من نمیفهمم که، میگه نه من تو ذهنم این بود. این نمیشه. پس ببینید مقام ثبوت و مقام اثبات نباید خلق کرد. خب اگر هم مقام ثبوت رو بخوایم در نظر بگیریم، اون تعلیق الحکم بالوصف اصلا مقام اثباته، میخواد بگه چون میگه مهمون، این مهمونی که میگه علت تو خودش خوابیده، برای همون اگه بگی زید و اکرام کن نشه، این سوال میمونه. اکثر علما اینو قبول دارن که الحمدلله از باب تعلیق الحکم بالوصف، منتها وصف دو جوره، یه وصف صریح داریم مثل مهمان، مثل العالم، یه وصف در حقیقت تأویلی داریم مثل الله، میگن الله اسم بر اون ذاته، ولی بالاخره کدوم ذات؟ ذاتی که همه صفت ها رو داره. اینو علامه طباطبایی تو المیزان آورده، آقای جوادی هم آورده، ولی تحلیل نشده که این چطوری قضیهش، که شما این از کجا در آوردید، این وجهش بیان میشه. دو حال داره، یا حرف اینا کلا علما غلطه، اکثر این حرفا زدن، شما هر کتاب رو نگاه کنید حرف جزء حرفای مشهوره بینشون، یا همه اینا حرف اشتباه زدن، یا باید یه جواب برای این پیدا کنیم تو اکرم الله، مثلا تو الحمدلله. اینو الان نمیخوام جواب بدید، پس برید فکر کنید. ظاهرش اینه بر نه، تو اکرم زیدن همچین حرفی رو نمیزنن، یعنی یه قیاس اونا به ذهنشون اینه که یه فرق بین الله و زیده. اصلا فرض کنیم ال لمحیه باشه، نتیجهش این میشه که الحمدلله معبود، ته ته حرفشون این میشه که الله چون از ابدمش، اصلا شما هر 20 تا قوله تو اشتها هر طرفو بگیر، ما میگیم بریم سراغ معبود، الحمدلله معبود، چرا الحمدلله؟ لانه معبود. ولی اونایی که این حرفو میزنن میگن الله دلالت میکنه بر جمیع صفات کمالیه، اینش ما رو مشکل ساز کرده. والا اگر الف لام لم میگرفتی میگفتی علیه به معنی ابدا و الحمدلله معبود و اینا، خب مشکل حل بود، انگار گفتی الحمدلله رب، فرقی نمیکنه. مشکل اینه که این همه میان میگن المستحق لجمیع محامد، المستجمع لجمیع صفات الکمالیه و الجمالیه، یعنی دعای جوشن کبیر انگار کلا مندمج در لفظ الله. این چه جوریه؟
این حرف علما که میگن الله این بزرگترین اسم خدا همین اسمیه
اصلا همینه، عرفا هم همینجا همینه میگن، یعنی شجره که درست میکنن. علامه طباطبایی یه رساله داره به اسم رسالت الاسماء، تو جنبه رسالش ایشون درخت میکشه، اصلا رسمه یه نقاشی درخت تو این کتاب داره و اسماء و صفات رو اینطوری درختوار میبره بالا، میگه مثلا هر اسمی از هر یکی مشتق به اون ریشه اسامی، میگه الله. البته قبل از اون هوه که اسم اعظم خفیه، هوه که لا اله الا هوه، هوه تو دقیقا به ذات اشاره داره، مرتبه خفیه. بعد قل بل لذا تو قل هوه الله احد، هوه بر الله مقدم شده. نه جوابش اینه که اون تعلیق الاکبر بس مقام اثباته، اونی که اینا میگن الله، بله الله وضع شده برای ذات، ذات هم در خارج هم استفاده داره. این قاعده مربوط به فهم منه، اینا باید حل بشه. جوابش سخته، جوابش فنیه، برید بپرسید حتی جوابش، یعنی جواب فکر کنید بپرسید، مراجعه کنید. اینجوری چی؟ من ندیدم جواب جای جوابشو بگن. نشستم یه مدت خودم فکر کردم یه چیزی، حالا به ذهنم اومد دیگه، درست یا غلط دیگه نمیدونم. ساعت چند ببخشید؟ خب درست، خب دیگه باشه، بفهم. بله، معمولا ده تو ممکن است اینطوریه. این حرف درسته. خب
از طرفی که شما رو برای اثباتم فرمودید، به اثبات هم نمی‌رسید، چون ما هیچ وقت نمی‌دونیم که یه جوهری برای خود بیاریم تو ذهنمون، اینکه چی شده. اتفاقا درک الله با همین جمعی اثبات، یعنی ما بگیم الله همین جمعی اثبات رو برای میاد تو ذهنم.
درسته، احسن، جوابش درسته. سلامات فرست سرش. ایشون درست میگن. ببینید یه فرقی بین الله با زید هست. تو الله خیلی قشنگ اومدن جلو، اول عالم سکوتو گفتن. تو الله این که تو عالم خارج این کل صفاتی که وجود داره همش در حقیقت با این ذات متحده. من تو اینو ما با برهان تو فلسفه و عقاید اثبات کردیم. خب بعد از اینکه لذا اینا رو هم بعد از اینکه اثبات شده که همه این صفات از اول بوده، وقتی الله رو انسان میشنوه یک ذاتی به ذهنش میاد، منتها چون این ذاته که به ذهنش میاد، چون میدونیم الله برای چه موجودی وضع شده، همونطور که میدونیم زید برای چه موجودی وضع شده، چون این در حقیقت صفات و اسما همه در حقیقت لوازم ذاتن، وقتی الله که گفته میشه اون ذات که فهمیده میشه، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تزمونی اسما فهمیده میشه، بلکه به دلالت التزامی فهمیده میشه. زید دلالت التزامی بر علمش نداره. بله حاتم بر جود داره به خاطر شهرتی که داره، ولی زید دلالت التزامی نداره. ولی همه اسما و صفات چون در مرتبه ذات، این ذات بدون صفت و اسما هیچه، تو خدا معنی نداره، منتها این لذا اشاره به اون داره. منتها اینم نکته بگم که لازم هم نیست ما وقتی الله میشنویم تمام صفات و اسما رو تفصیلا تو ذهنمون بیاد، یعنی ما وقتی الله میشنویم علم خدا، کرم خدا، اینا تفصیلا تو ذهن نمیاد. همینقدر میاد که یک ذاتیه که همه صفات رو داراست. تصور اجمالیش کفایت میکنه که شبه بس بشه و این قاعده اونجا بتونه پیاده بشه. دلالت التزامه. خارج لازمه. تزمونی که بشه ها یعنی جزء جزء معنا نیست. خدا جزء نداره که.
نه جزء
معنا. جزء معنا خدا معنای الله هم جزء نداره. ببین کتاب معناش جزء داره. کتاب اینه معناش جز داره، معنای الله جز نداره که. اصلا نه تو عالم ثبوت جز داره نه تو عالم اثبات. الله یه مفهوم بسیط ما میفهمیم، منتها مفهوم بس الله چجوری شما معنای الله چیه که جز داره؟
نه نه بگم جز داره اینه اصلا خالقیت که اصلا وجود نداره، خالقیت همون خداه.
اصلا اینا میشن به دلالات التزامی. این دقیقشو دیگه تو فلسفه میخونید که این لازم لازمه بیانه در حقیقت برهان عینی مطلقه. اینو دیگه یه چیزیه که اصلا تو منطق مظفرم نخوندید، اون دیگه مربوط به واسه فلسفه میشه. احسن، اینم از این. پس کلا اینو میارم میگن تعلیق الحکم بالواسطه مشروعه، ولی اون قاعده یادتون باشه، متو هم یادتون باشه، بل عدول الی الجمله الاسمیه. ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. فقط یه سوال مطرح کنم برای جلسه بعد، این بل عدول الی الجمله الاسمیه لدلالت علی الدوام و ثبات، سوال مهمش اینجاشه که ادعا داره جناب تفتازانی که میگه الحمدلله اصلش بوده حمدا لله، ما تو سجده شکران که میگه شکر لله حمدلله، ادعاش اینه که اصلش بوده حمدلله، چی شده که از اون اصل عدول کردیم گفتیم الحمدلله؟ این سواله. خب سخت، جای سخت قضیه اینه که ما اثبات کنیم که اون اصله. یکی میگه نه هیچ کدوم اصل نیست، یه بار دوست داریم میگیم حمدلله، یه بار دوست داریم میگیم الحمدلله. اینا میگن نه اصل اینه که بگه، یعنی باید، باید اولی میگفت حمدلله، حالا نگفته دنبال نکته ایم. اون اثبات اصل اولی سخته. اینو روش فکر کنید و آدرس هم براتون بدم که مراجعه کنید، که حاشیه شریف بر کشاف، بله حاشیه شریف بر کشاف. ممکنه به من اشکال کنید ولی من خاصیت همینه که کلن آدرس هایی بینم که سخت یه کتابش نیست، چیکار کنم نیست، تو این کتاب های بازاری نیست، حاشیه نحوه وافی بدم نیست، چی آدرس بدم نیست، این هم نیای کردم اونجا نیستش. اینه بالاخره چیده تو حاشیه شریف بر کشاف، البته این تو بازار هست، دارن کشاف چاپ شده ولی نمیدونم تو این نرم افزارم هست، بعد یه نگاه بکنید ببینید تو این نرم افزارم وجود داره یا نه. ولی آدرس اگه کسی این کتابو داشت که من خودم اینو کپی کردم، اگه خواستید میدم کپی کنید، تو این کتاب هست، خیلی مفصل بحث شده. مثلا اسرار اینجا هست که من چند بار میخواستم میشینم بحثش کنم با یه بنده خدا، حالا دیگه فرصت نشد، فقط مطالعهش کردیم تا حدودی. السلام علیکم.